ساز بانگ مروری بر 34th جشنواره موسیقی فجر.
زیباترین نوا توی سرزمین من، آوای هر هزار توی سرزمین من، آیین و ساز دلکش دشت و دمان تو، پرسحر و پربهاست نجیب سرزمین من، جادوی لالایی مادرانت و چه خیال انگیزند این لالایی هایت، نوای دل چوپانها، صدای دهل و ساز مردمان به هر جای جای تو، زیبای جاودانه، فرهنگ روزگار و زمانه، ایران من، نامت به سرفرازی. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، عرض ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان خوب شبکه گفتگو. با بخش موسیقی سازبانگ امشب در خدمت شما عزیزان هستیم، به اتفاق دوستان و همراهانی که ما را همراهی میکنن. در ابتدا سپاسگزاری میکنم از عوامل محترمی که در پخش برنامه به ما کمک میکنن، همینطور از تهیه کننده خوب برنامه‌مون، و پیش از این که به سراغ میهمانانمون بریم از دوستان خواهش میکنم که موسیقی رو به ما بدن و ما برگردیم. همراهان عزیز، در خدمت میهمانان خوب برنامه هستیم. جناب آقای دکتر شاهین فرحت، آهنگساز و نوازنده ایرانی که با بیش از 80 اثر ماندگار در عرصه موسیقی کلاسیک، اما سمفونی ایرانی و کلاسیک ایشون رو میشناسیم، امسال در سمت دبیری جشنواره موسیقی فجر 34 فعالیت داشتن و در خدمت ایشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر فرحت و همینطور در خدمت جناب آقای شهرام صارمی از اساتید و نوازندگان بنام و چیر دست ساز کمانچه و مدیر اجرایی 34 جشنواره موسیقی فجر هستیم که سالها در راه اطلاع این هدف یعنی موسیقی فعالیت داشتند و امسال هم در جشنواره به این کوشش ادامه دادن. سلام عرض میکنم حضور محترم ایشون و همینطور در خدمت جناب آقای رضا مهدوی هستیم، پژوهشگر، مؤلف و منتقد و از نوازندگان چیر دست سنتور که از برنامه سازان رادیو هم هستند که امشب در خدمتشون هستیم و از دیدگاه های ایشون بهره‌مند میشیم. لازم به ذکر که کارشناسی برنامه سازبانگ رو در بخش پژوهش جشنواره که از همین شبکه پخش میشد به عهده داشتن. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مهدوی، به همگی عزیزان خوش آمد عرض میکنم و در ادامه میپردازیم به آنچه که در جشنواره موسیقی فجر گذشته و آنچه که امشب قراره به نقد و بررسی اون پرداخته بشه. خب ابتدا شروع کنیم از استاد شاهین فرحت. جناب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید ابتدا ما از شما بپرسیم که هدف جشنواره فجر چی بود؟
منم خدمتون سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتون هستم. هدف اصلی موسیقی،
بله، خیلی کوتاه و موجز فرمودید و همینطور بپرسیم از شما به نظر شما هدف چی بود؟
فکر کنم بگم پوسه.
عرض ادب و احترام خانم وزیری عزیز و شنوندگان فهیم و هنردوست، سلام و عرض ادب دارم و به عبارتی جناب دکتر فرمودن موسیقی و واقعا هم همینه. حالا زیرشاخه هایی داره که به هر صورت باید به اونها پرداخته بشه، ولی موضوعیت جشنواره ارائه در واقع موسیقی هست.
بله بسیار هم عالی. حال با این تفاصیلی که شما فرمودید هر دو، نظر خود شما عزیزان رو این تامین کرد و به اون خواسته هایی که میخواستید به شکل کامل رسیدین؟
بفرمایید. بله عرض کنم که ببینید موسیقی و ارائه اون و اهداف اون چیزی نیست که در یک فستیوال، در یک کنسرت، در یک نشست اینها، این یک چیز تداوم داره.
بله
و هر بار که هر فعالیت در زمینه موسیقی انجام میگیره در هر جای دنیا،
بله درست،
این هدف این هستش که اون به بهترین طرزی ارائه بشه. جشنواره موسیقی فجر هم که 34 تا ازش گذشت، از اول هدفش همین بود و در هر سال که تقریبا من در همش ناظر بودم و در تقریبا همش هم شرکت داشتم، هدف این بوده که برنامه ها اولا تا اونجایی که به هنر موسیقی لطمه نخوره واریته باشه و دومی که به بهترین طرزی اجرا بشه. این بار در 34 جشنواره هدف اجرای آثار آهنگسازان ایرانی بود که حالا در طول این برنامه بهش خواهیم پرداخت.
بله حتما همینطوره. و اما گزارش دبیر محترم جشنواره وقتی که بیان شد، جناب آقای دکتر شاهین فرحت به پشت تریبون آمدند اما تنها با اشاره به موسیقی کلاسیک و البته با توجه به سطح دانشی که ما از ایشون میشناسیم و باید تکرار کنم خودم از ایشون به خوبی میدونم و میشناسم، میدونم که موسیقی ایرانی و موسیقی اصیل رو به خوبی بهش اشراف دارن و میشناسن.
عاشق موسیقی ایرانی هستن.
بله میدونم دقیقاً. برای ما دلیلش رو بفرمایین، چرا به موسیقی سنتی کمتر اشاره کردید تو صحبتاتون و نفرمودید که
بله، موسیقی سنتی که حالا این هم یه لغتی است که بسیار جامع و عام هست.
بله.
این در خون ما هست، مثل اینمونی که من برم پشت تریبون و بگم که خب ما زبانمون زبان فارسی، این که کاملا مشخصه. اما از اون جایی که کلن آثار آهنگسازان ایرانی تقریبا در میان نوازندگان وطن ما تقریبا فراموش شده است.
بله.
و کسانی که در این فن ویرتوز هستند، یعنی استاد هستند، بیشتر توجه به این دارن که آثار بزرگان موسیقی رو اجرا بکنن. این هدف من از سالها و سالها و سالهای پیش بوده و این رو هم به جرئت میگم که اونچه عرض میکنم 100% درسته، به دلیلی که من 40 سال در دانشگاه تهران درس میدم و با نسل جوان سر و کار دارم و همینطور پیشرفت و تغییر فرهنگ موسیقایی رو شاهد بودم. این هستش که تکیه کردم به اون تم اصلی و بعدم چون که در پشت تریبون آدم وقت زیادی نداره که به همه چیزا بپردازه،
بله،
توجه کردم به اون تم اصلی.
بله، خواهش میکنم. اگر آقای مهدوی محبت بفرمایید این سوال رو بازتر کنیم، چون شما دبیر پژوهشی این جشنواره بودید. و خواهش میکنم ادامه بدید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر فرهاد صحیح میفرمان. ببینید، ما اگر بخوایم 34 سال جشنواره موسیقی فجر بررسی بکنیم، دو بعد مهم داره. یه بعدش این که جشن انقلاب قرار برگزار بشه.
بله.
دکتر فهمیدن واریته، واژه خارجیش فرمودن، یعنی تمامی گروهایی که وجود دارن از هر کدوم یه نهله هایی باشه و بیان رو صحنه عرض اندام بکنن. یه بخش دیگریش که همیشه مخفول واقع میمونه، این برمیگرده به جایگاه موسیقی در کشور. نه فقط آقای دکتر فرهاد، دیگر دبیرانی هم که قبلا آقای حسن ریاهی بودن یا آقای روشنه بودن یا به قبل که برمیگردیم، اگر هم تمایل داشته باشن که بخش دومش که بسیار مهمه، سیاست گذاری موسیقی در آینده و اینکه نسل جوان بداند که در آینده مدیران موسیقی و بالادستی ها چه میخواهن و اصلا نیاسنجی شده که تو این جشنواره قرار باشه بستر سازی بشه و در کنار هدف بزرگی که موسیقی به کلیت هست، اما زیرشاخه ها و مجموعه ها رو بتونه ایجاد بکنه که تمامی مردم منتفع بشن از آنچه که میگوییم موسیقی ایرانی است. حتی بخشی رو که آقای دکتر فرهاد امسال فرمودن تم ایرانی، یعنی آهنگسازان ایرانی با دانش علوم فرنگی موسیقی کلاسیک مغرب زمین بیان آثار با ارکسترهای بزرگ اجرا بکنن، ما باید ببینیم مردم ما آیا دارای این فرهنگ هستن که اساسا موسیقی بفهمن یا نه. ولی وقتی یک آهنگساز ایرانی بومی سازی میکنه و دانش رو از مغرب زمین میگیره و با دانش موسیقی خودش قاطی میکنه، اینها رو التقاطی میکنه اصطلاحاً، یک تواردی به وجود میاد، یک تلفیق و ترکیب به وجود میاد. باید ببینیم میتواند به عنوان یک سیاست گذاری سال آینده توسط متولیان امر که طبق قانون اساسی بر عهده وزارت ارشاد هست و باید متولی سیاست گذاری نظارت و حمایت باشه، میتونه قابل پذیرش باشه یا نه. این دو موضوع به جای خودش. این موضوع سومی هست که به طور طبیعی هر شخصی که دبیر جشنواره بشه یک سری المان‌های شخصی خودش رو داره، به واسطه شاکله تحصیلاتی و عرق خاص خودش. آقای دکتر فرهاد موسیقی ایرانی کاملا میشناسه، پدر بزرگوارشون منزلشون اصلا در اختیار گلها قرار داده بودن، مرحوم پیرنیا بزرگانی در منزلشون رفت آمد داشتن و ایشون دیدش چنین شخصیتی رو و موسیقی رو خوب میشناسه، دستگاه رو میشناسه، اما تحصیلاتشون در مغرب زمین در رابطه با موسیقی کلاسیک بوده. ایشون از خیلی ها بیشتر تاریخ موسیقی کلاسیک در ایران میشناسه، حافظه فوق‌العاده داره، آرشیو فوق‌العاده داره و فرمودن 40 سال درس میدن. طبیعی است وقتی چنین شخصیتی رو یک جمع، یک کمیته تشخیص میده که بیاد در جشنواره، درصدی رو اختصاص میده به علایق شخصی خودش. همونطور که مدیران قبلی در 3 سال گذشته، در چند سال گذشته، آنها هم علایق شخصی خودشون رو تا درصدی ورود دادن. اشکال زمانی وارد میشه که تمامیت جشنواره بشه سلیقه شخصی، که امسال این گونه نبوده و به نظر من به نوعی سعی شده عدالت برقرار بشه. در این 34 سال هم عدالت برقرار شده، مونتا با یه نقطه ضعف و نقطه قوتایی.
بسته به توانایی هایی که در هر سال وجود داشته، اجازه بدین در این مقوله نظر جناب آقای صارمی رو هم بپرسیم و بعد سوال بعد.
عرض ادب. ببینید من یک در واقع موضوعی است که اساسا خودم بهش فکر میکنم که اعتقاد دارم هیچ موضوع فرهنگی بدون یک برنامه ریزی منسجم و دقیق و وقت گذاشتن، آموزش و انرژی که باید روی اون موضوع گذاشته بشه و سالها ادامه پیدا کنه نتیجه نمیده.
بله.
این که موضوع شخصی خودم. در مورد جشنواره امسال، در واقع موضوعی رو که باید خدمتتون بگم اینه که اگر یک نگاه اجمالی ما به جدول داشته باشیم، میبینیم که سعی شده که از تمام اجناس موسیقی وجود داشته باشه و رضایت بیشتر مخاطبانی که در واقع موسیقی میشنوند و گوش میکنند و مخاطب موسیقی هستند در نظر گرفته بشه، از کارهای کلاسیک تا ارکسترهای بزرگی که موسیقی ایرانی میزنن، موسیقی ملی، ارکسترهای دستگاهی و موسیقی مناطق ایران، موسیقی های تلفیقی و به طور شاخص مراکز آکادمیکمون که دانشگاه ها و هنرستان ها هستن، و باز هم در یک بخش دیگر در واقع منتخبین هنرمندانی که در جشنواره جوان حضور داشتن و اونجا مقام آوردن. و باز عقیده شخصیم اینه که اون بچه هایی که توی این نوع جشنواره ها مقام میارن و استعداد دارن و شاخص هستن نباید رها بشن. ما باید به انواع مختلف اینا رو داشته باشیم تا بتونیم در واقع آینده خود موسیقیمونو تا جایی که ممکن هست از این بچه هایی که مستعدن تغذیه کنیم و در واقع راه پیدا کنن به عرصه های بزرگتر موسیقی. در صورت آن اتفاقی که در جشنواره امسال افتاده کوششی بوده برای در نظر گرفتن همه مخاطبان، و یک نکته‌ای که از نظر خود من باز مهمتر هست این هست که ما بضاعت و انرژیمونو به طور کامل استفاده کردیم. یعنی نقطه‌ای نبوده که الان بگیم مثلا میتونستیم با فلان استاد صحبت کنیم ولی فراموش کردیم، نشد. واقعا من تمام انرژیمو تو ارتباطاتم گذاشتم که از حد اکثر حضور هنرمندان در این جشنواره استفاده بشه.
یه چیز اجازه میدید من عرض کنم خدمتتون؟ ببینید تمه که الان بنده عرض کردم اجرای آثار آهنگسازان ایرانی، این بدان معنی نبوده که فقط کسانی که موسیقی کلاسیک کار میکنن آثارشون اجرا بشه. این در تمام کسانی که اکتیو بودند در نوشتن موسیقی، حتی کسانی که موسیقی سنتی مینوشتن از قدیم، از 4-5 نسل، از آثار آقای دهلوی، از آثار آقای حسین دهلوی، از آثار آقای معروفی و حتی آثار تصنیف سازان قدیمی ایران مثل شیدا، مثل عارف، اینا تمام در برنامه اجرا شد. بنابراین ایرانی ها، وقتی میگم کلاسیک، آثار آقای دهلوی هم به نوعی موسیقی کلاسیکه. کلاسیک در اینجا به معنای نوعی که فرض بفرمی شوئنبرگ یا وبر می نویسه نبوده. کلاسیک به معنای آثاریست که دارای یک فرم علمی مشخص قابل آنالیز باشه. آثار جدی که مورد توجه مخاطبینم کاملا قرار گرفت.
بله، این که به هر حال هر نوع موسیقی متقاضی و شنونده خودش رو داره، اما از اونجایی که ما در کشور خودمون موسیقی خاص خودمون رو داریم، موسیقی سنتی خودمون رو داریم و موسیقی نواحی خودمون رو داریم، اون چه که من به عنوان سرتیتر و چندین مقاله در طول این مجموعه دهه فجر و جشنواره موسیقی خوندم، اشاره به این بود که کمتر بهش پرداخته شده. اجازه بفرمایید توی این بخش نظر آقای مهدوی رو هم بدونیم و باز بپردازیم به ادامش.
مشخصاً کدوم موضوع؟
مشخصاً بخش تموم شد. بله، مشخصاً بخش موسیقی سنتی و جلوه ها و نشانه هایی که از موسیقی سنتی ما میخواییم بیشتر داشته باشیم، چون اینجا ایرانه، کشور ماست و ما موسیقی خودمون رو ارجح میدونیم، حتی به صورت امروزی ارجح میدونیم به علاوه این که در کنارش ما موسیقی محلی و بومی خودمون رو داریم، موسیقی نواحی ما موسیقی غنیه و ما میتونستیم به اصطلاح دست پرتری داشته باشیم توی جشنواره. میخواستم شما هم نظرتون بفرمایید.
ببینید دو تا دیدگاه در رابطه با برگزاری جشنواره از سالهای گذشته تو شوراهای سیاست گذاری که هر ساله افرادش عوض میشه هست که اصلا چرا تو جشنواره باید همه گونه های موسیقی باشه؟ وقتی ما در طول سال جشنواره موسیقی جوان داریم، جشنواره موسیقی نواحی داریم، جشنواره موسیقی کلاسیک معاصر هم اخیراً اضافه شده و جشنواره موسیقی تلفیقی داریم، فقط پاپ نداریم. خب اینها اگر قرار هر سال تو اجرا داشته باشن بعد خروجیشون به تو جشنواره، خب یه مسئله است. یه مسئله دیگه این که جشنواره موسیقی فجر به عنوان یک رخداد مهم موسیقای کشور مطرحه که هیچ اعتراضی بهش نمیشه. اگر در دیگر کنسرت ها در طول سال حتی تو شهرستان و تهران اعتراضی وجود داره، از صد تا اگر دو تاش پنج تاش اعتراض داره، تو جشنواره فجر هیچ موردیش نداره و امسال انگار 15 تا استان و شهر جشنواره موسیقی فجر رفتن حضور داشتن. خب سالن ها کمه، شرایط برای موسیقی اونقدر مناسب نیست که برای تئاتر و سینما و دیگر شرایط مساعد هست. ما اول باید ببینیم از این دو شاخه رو که همچنان این شاخه اول که همه گونه‌ها باید حضور داشته باشن. سالهای پیشتر حتی موسیقی کودک هم بوده.
بله دقیقا.
موسیقی بانوان به شکل اخصش که فقط بانوان بینندش باشن. ولی آقای صارمی فرموده بودن تو بحثشون ازشون سوال شده بود که 4 تا گروه بیشتر شرکت نکرد و اون 4 تا هم شرایط لازم رو برای صحنه نداشتن، ولی بانوان بسیاری به عنوان نوازنده حضور داشتن. اما اینکه مثل سالهای قبل مثل جشنواره گل یاس که خانم‌ها برای خانم‌ها اجرا می‌کنن، خب امسال نبوده، حتما دلیل متقنی هم اون شورا و عوامل فنی داشته.
قطعاً همینه که شما می‌فرمایید و قطعاً آقای صارمی هم بنا به مستنداتی که خودشون داشتن همچین فرمایش رو کردن.
اگر اجازه بدید
بله
من الان یه آمار خیلی سریع خدمتتون بدم. ببینید تو جنس موسیقی دستگاهی ما 23 تا اجرا داشتیم.
بله.
در آنچه که در واقع موسیقی کلاسیک نامگذاری میشه 15 تا اجرا داشتیم. یعنی به لحاظ آماری هم ما موسیقی دستگاهیمون بیشتر بوده. البته این اصلا نه نقطه ایه که ما بخوایم بهش مباهات بورزیم و نه هیچ کدوم اینا نیست. آن چیزی که طراحی شده اجرا شده.
بله.
در مورد در واقع موسیقی بانوان لازمه یکم من بیشتر توضیح بدم، چون چندین بار این سوال در جاهای مختلفی طرح شده و متاسفانه علارغم ذهنیت 20 چند ساله من که همیشه مخالف این بودم که موضوعات هنری با موضوعات سیاسی تداخل داشته باشه و قاطی بشه با هم و تأثیر بذاره رو هم، متاسفانه این موضوع یک کمی سیاسی شده و من میخوام بگم که ما در جشنواره 4 درخواست از موسیقی گروه‌های موسیقی بانوان داشتیم که متاسفانه هیچ کدومشون شرایط شرکت در جشنواره رو نداشتند و هیئت انتخاب 9 نفره دیدن همه آثارو و نظر دادن. اما موضوع دیگری که هست، من موسیقی بانوان رو در گروه های بانوان نمی بینم. یک آماری خودم خیلی سریع در آوردم، حدود 377 نفر بانوی هنرمند در این جشنواره شرکت داشتن و در گروه های مختلف یا ترکیبات خودشون به اجرا پرداختن که این عدد به لحاظ در واقع درصد هنرمندانی که در جشنواره شرکت داشتن 35% بوده. موسیقی بانوان یک جنس نیست که ما بگیم مثلا این جنس مال موسیقی بانوانه. بانوان در عرصه موسیقی حضور داشتن و خیلی حضورشون هم سنگین بوده و بسیار حضور خوبی داشتن، درخشیدن مخصوصا در چند بخش گروهی و تکنوازی.
بله و مایه مباهات و
بسیار
من هم خودم متشکرم.
بسیار. بله. یک نکته دیگر هم چون سوال شد ولی بله. در واقع گذشتیم ازش، اون رو هم من میخوام در مورد تم جشنواره که آقای دکتر فرمودن، من به سرعت چندین اسم رو که خیلی بازم برای جلسه امروز آماده کردم میخونم: حسین دهلوی، جواد معروفی، فرهاد فخرالدینی، احمد پژمان، محمد سعید شریفیان، علیرضا مشایخی، فوزیه مجد، روح الله خالقی، هرمز و شاهین فرحت، ابوالحسن صبا، فرامرز پایور، محمد رضا لطفی، پرویز مشکاتیان، حسین علیزاده، شاهرخ خواجه‌نوری، همایون رحیمیان، انوشیروان روحانی، محمد رضا تفضلی و خیلی از در واقع آهنگسازان دیگرمون، اینا همه آثارشون به طور متمرکز، یعنی وقتی میگیم محمد رضا لطفی یعنی در یک پارت کار به طور مشخص آثار آقای لطفی یا آقای علیزاده یا آقای مشکاتیان فرقی نمیکنه. یعنی اینم توضیح دادم تو اون بخشی که تم جشنواره بوده در واقع جهت اطلاع دوستان و شنوندگان محترم.
بله خیلی متشکریم. و اما من یک جمع‌بندی داشته باشم و طرح یک موضوع تا مجال بعدی، این که ما به هر حال دستاوردهایی که داریم در طول یک سال از اجراها در جشنواره فجر همواره شاهدش هستیم، اونچه که اجرا میشه قبلا در طول یک سال و در جشنواره همون سال شاهدش هستیم، در تئاتر و سینما هم همینطوره. اجازه بفرمایید یک بخش موسیقی بشنویم و باز به استودیو برگردیم. شب بخیر دوستان همراه، به اتفاق همکارانم با برنامه سازبانگ در خدمت شما هستیم و یکی از محققین و عزیزان پژوهشگر موسیقی رو روی خط تلفن داریم، جناب آقای عبدالرضا مجدی. حضور شما عزیز سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم به استودیوی شبکه گفتگو.
بسیار متشکرم خدمت شما همه دوستان عزیز و این افتخار رو دارم که امشب همزمان و در واقع هم بحث با آقای دکتر فرهاد، جناب آقای مهتوی و آقای صارمی هستم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم طرح موضوع رو که شنیدید و به اصطلاح شنیدید که ما در باب چه موضوعی صحبت میکنیم.
بله بله.
فرم جشنواره و اونچه که اجرا شده، اگر نقدی هست و صحبتی هست سکان برنامه به دست شما سپرده میشه تا دقایقی.
اگر موافق باشید من اون حوزه‌ای رو که خودم با جشنواره ارتباط داشتم، چون من مستقیما در جشنواره طبیعتاً شرکت نکردم.
قطعاً ما مشتاقیم که بشنویم.
بله. اون چیزی که باعث شد که من با اون میتونیم بگیم گونه ای از موسیقی که بهش میتونیم بگیم موسیقی صحنه‌ای، یعنی من معتقدم تمام این گونه های موسیقی که در جشنواره ها اجرا میشن به یک معنا تحت عنوان موسیقی صحنه ای یا سین میوزیک، حالا یا چیزی شبیه نمیتونیم نمایشی بهش بگیم، اون ویژگی هایی که یک صحنه سن داره بدون استثنا، هم از لحاظ امکانات فنی، از لحاظ اجرا، از لحاظ قیاس در واقع اینکه کدام حرفه‌ای تر هستن، کدام در سطح پایین تری کار میکنن، تحت تاثیر یه همچین موضوعی قرار میگیره. بنابراین طبیعتا ما توقع نداریم که به عنوان مثال در حوزه‌ای که حالا من بیشتر باش کار کردم که در حوزه موسیقی سازی فولکلور بوده یا موسیقی اقوام، که مثلا یک نوازنده بیاد اون لباب اصل موسیقی فولک یک منطقه‌ای رو که خیلی موقعیتی و اجرایی در موقع تعریف میشه، اجرایی که در موقعیت‌های ویژه روستایی و اشعاری تعریف میشه، به عنوان مثال من در حوزه موسیقی اقوام، بیاد اون رو اجرا بکنه. بنابراین میتونیم بگیم کلن موسیقی صحنه‌ای اینجا میاد یک مقدار زیادی از ویژگی های موسیقی به ویژه موسیقی اقوام که خیلی پررنگ هست و موسیقی شفاهی است و موسیقی است که با مردم شناسی و به اصطلاح قوم شناسی سر و کار داره و خیلی خاص و منحصر به فرد، اونو کم رنگ میکنه. من در این مورد اینو باید توضیح بدم. حالا ارتباطی که من خودم شخصا پیدا کردم از سالهای گذشته با این زمینه چه بود؟ از طریق ساز و تنظیم